بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام، جمعه 26 بهمن ماه 1380 برابر با 15 فوریه 2002 وزیر راه و ترابری دولت موقت افغانستان در اثر هجوم زائران خشمگین در فرودگاه کابل به قتل رسید. نگاهی داریم به آخرین تحولات در افغانستان و گفتگویی با سفیر دولت موقت افغانستان در برلین درباره سفر حامد کرزای رئیس این دولت به آلمان. اسلوبودان میلوشویچ رئیس جمهوری پیشین یوگسلاوی در جلسه محاکمه خود از دادگاه بین‌المللی لاهه درخواست کرد بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا و چند تن دیگر از رهبران سیاسی کشورهای غربی به عنوان شاهد در محاکمه او حاضر شوند. گزارشی داریم در این باره. همراه به نگاهی به آخرین تحولات خاورمیانه، موضوع استقرار نظام سلطنتی در کشور همسایه ایران، بحرین را با دو روزنامه‌نگار عرب با دو دیدگاه موافق و مخالف در میان می‌گذاریم و پرسشی درباره کشور دیگر همسایه ایران: آیا آمریکا برای سرنگون کردن حکومت صدام حسین به عراق حمله خواهد کرد؟ این پرسش را با یک کارشناس نظامی و یک روزنامه‌نگار بریتانیایی در میان می‌گذاریم و گزارشی را خواهیم شنید درباره شرایط اتحادیه اروپا برای پذیرفتن درخواست ترکیه همسایه دیگر ایران برای پیوستن به این اتحادیه. در ایران 4 روز پس از سقوط هواپیمای مسافربری توپولوف، عملیات جستجوی کلاه سبزهای ارتش برای یافتن جعبه سیاه هواپیمای توپولوف همچنان ادامه دارد. و برادر سیامک پورزن، روزنامه‌نگار زندانی، در گفتگو با ما از نگرانی‌هایش درباره پیامدهای بازداشت او توسط اداره اماکن عمومی پلیس تهران می‌گوید. در ایران رئیس سازمان چای میگوید روزانه 200 تن چای قاچاق وارد کشور میشود. گفتگویی داریم در همین باره با یک کارشناس امور چای در تهران. درخواست ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی بار دیگر رد شد. کارشناس اقتصادی رادیو آزادی در گفتگو با ما دلایل این تصمیم را ارزیابی میکند. در گزارشی از تهران درباره هری پاتر وطنی میشنویم.
بعدش بعدم فهمیدم که خودم شبیه هری پاترم. بعد تو مدرسه هم هری پاتر صدا میکنن و آره.
و نگاهی داریم به بازی‌های المپیک زمستانی در سالت لیک سیتی آمریکا. یادی می‌کنیم از فروغ فرخزاد در سال روز درگذشتش. در گفتگو با خواهرش پوران فرخزاد و رضا براهنی، ناقد و نویسنده، در ساعت 3 برنامه. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 2 ساعت نخست برنامه رادیو آزادی. در آغاز عنوان‌های تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان از بهمن باستانی.
یک وزیر کابینه دولت موقت افغانستان توسط زائران حج در فرودگاه کابل به قتل رسید. در خاورمیانه در تلافی انفجار شب گذشته که منجر به کشته شدن 3 سرباز اسرائیلی شد، امروز تانک‌ها و بلدوزرهای اسرائیل چندین خانه مسکونی در مناطق فلسطینی نشین را ویران کردند. به دنبال اعتراض روسیه و چند کشور اروپا به حمله نظامی آمریکا به عراق، وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که حکومت صدام حسین میباید تغییر کند. وزیر خارجه انگلیس از دولت آمریکا در تعویض حکومت عراق اعلام حمایت کرد. سلوبودن میلوشویچ رئیس جمهوری پیشین یوگسلاوی در دادگاه جنایات جنگی در لاهه اظهار داشت قصد دارد رئیس جمهوری پیشین آمریکا و نیز رهبران دولت‌های اروپا را به عنوان شاهد به دادگاه فرا بخواند. رئیس جمهوری آمریکا جورج واکر بوش پیشنهاد کرد که به عنوان جایگزین پیمان جهانی کیوتو جهت کاهش داوطلبانه گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین مشوق‌های مالیاتی به کار گرفته شود. و در ایران وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به آغاز موج جدید بازداشت روشنفکران و نویسندگان که توسط اداره اماکن نیروی انتظامی انجام می‌گیرد اعتراض کرد.
مشروع خبرها از رادیو آزادی در حدود 24 دقیقه دیگر. گزارش‌های بین‌المللی من را با نگاه به آخرین تحولات افغانستان آغاز می‌کنیم. شیرین فامیلی از رادیو آزادی.
روز پنجشنبه در کابل، دکتر عبدالرحمن وزیر حمل و نقل هوایی دولت موقت افغانستان به دست زائران خشمگین به قتل رسید. وی هنگامی که برای انجام یک سفر رسمی به کشورهای هند و کانادا به فرودگاه کابل رفته بود، با صدها تن از زائرانی که عازم مکه بودند مواجه شد که آنها از تأخیر هواپیمای خود به خشم آمده بودند. زائران پس از حمله به دکتر عبدالرحمن و به قتل رساندن او، رئیس هواپیمای ملی افغانستان را نیز مورد ضرب و شتم قرار دادند و آنگاه محوطه فرودگاه را ترک گفتند. به گزارش خبرگزاری‌ها، نیروهای پاسدار صلح مستقر در فرودگاه کابل نتوانستند از هجوم زائران خشمگین جلوگیری به عمل آورند. نیروهای انتظامی و امنیتی دولت موقت افغانستان گفتند که تاکنون چند نفر مظنون به قتل دکتر عبدالرحمن را دستگیر کردند. به دنبال این واقعه، حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان اعضای دولت را به یک نشست اضطراری فراخواند و فرودگاه کابل نیز از روز گذشته بسته اعلام شد و ورود غیر نظامیان به محوطه آن ممنوع اعلام گردید. محمود منجمزاده خبرنگار افغان درباره کار و فعالیت دکتر عبدالرحمن به رادیو آزادی میگوید:
دکتر عبدالرحمن از شخصیت‌های جهادی افغانستان و عضو شورای مرکزی جمعیت اسلامی به رهبری استاد برهان الدین رهبانی بود. بعد از پیروزی مجاهدین در سال 1992 میلادی دکتر عبدالرحمن پست وزارت هوایی ملکی را به عهده گرفت و تا اشغال کابل توسط طالبان در سال 1996 این سمت را به عهده داشت. بعدن چندین سال را در هندوستان اقامت نمود و در آنجا ماهنامه‌ای به نام دری که انعکاس دهنده اهداف دولت اسلامی و موازی جمعیت اسلامی بود منتشر می ساخت و گاهگاهی مسافرت‌های به آلمان، چکسلواکی و سایر کشورهای اروپایی می نمد. در اوایل دولت مجاهدین هم چندین سال این سمت را داشت و از اعضای برجسته جمعیت اسلامی بود و در مجالس عمده و حساس جمعیت اسلامی چه در داخل کابل و چه در مسافرت‌های در بیرون همیشه شرکت داشت. در اجلاس بن نام دکتر عبدالرحمن جز نام وزیران دولت موقت آقای کرزی نبود. در روزهای انتقال قدرت دکتر عبدالرحمن به کابل آمد و پست وزارت هوایی ملکی مجدداً به او سپرده شد.
به دنبال کشته شدن وزیر حمل و نقل و گردشگری دولت موقت افغانستان، روز جمعه درگیری شدیدی در جریان یک بازی دوستانه فوتبال در ورزشگاه شهر کابل روی داد که منجر به زخمی شدن 50 نفر گردید. هنگام ورود انبوه جمعیت به ورزشگاه، میان تماشاگران و پلیس کشمکشی پیش آمد که پلیس افغان با چوب و قنداق تفنگ جمعیت را مورد ضرب و شتم قرار داد. این بازی دوستانه به رغم این درگیری‌ها میان تیم پاسداران صلح و یک تیم افغان ادامه یافت. همزمان با این واقعه، یک مقام آگاه در تهران تایید کرد که 150 نفر از اتباع کشورهای عربی و اروپایی که مظنون به داشتن ارتباط با نیروهای طالبان و القاعده هستند در ایران بازداشت شدند. این مقام آگاه که نخواست است نام او فاش شود، گفته است این افراد با تعداد زیادی زن و کودک از طریق میرجاوه، شهر مرزی ایران با پاکستان، در استان سیستان و بلوچستان وارد خاک ایران شدند. همچنین این مقام آگاه این مسئله را که آمریکا درباره ورود احتمالی افراد گروه‌های طالبان و القاعده اطلاعاتی را در اختیار ایران قرار داده است تایید کرده، ولی در این حال گفته است این اطلاعات کهنه، ناقص و فاقد ارزش می باشد. همزمان حزب اسلامی افغانستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که گلبدین حکمتیار آماده است ایران را ترک کند. در این بیانیه گفته شده که اگر خروج حکمتیار از ایران به حل مشکلات آن کشور با آمریکا کمک می‌کند، وی آماده است خاک ایران را ترک کند، اما وی علاقه‌مند است به افغانستان بازگردد و تصمیمی برای رفتن به پاکستان ندارد.
شیرین فامیلی از رادیو آزادی و آخرین تحولات در افغانستان. از سوی دیگر در آستانه سفر حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان به آلمان، شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در آلمان با امان الله جیهون سفیر کابل در برلین درباره اهداف این سفر و موضوعات مورد بحث گفتگویی دارد.
آقای جیهون، موضوعهایی که در صدر گفتگوهای آقای کرزای و شرودر و دیگر مقامات تراز اول سیاسی آلمان قرار داره چه مسائل هستند؟ چه موضوعی هستند؟
مسائل بازسازی افغانستان و نقشه که آلمان در این رابطه میتونه بازی بکنه صحبتهای خواهند داشت و از کشور آلمان شاید تقاضا بکنن که در بازسازی افغانستان سهمی فعالتری داشته باشند، که ما متأکد هستیم که آلمان در این راستا سهم خود ادا خواهد کرد و بعدش هم روی تقویه روابط دوستانه بین دو کشور و مسائل عمده که برای دو کشور مفید هست صحبت‌های صورت خواهد گرفت.
آقای جیهون، پرسش آخر من در حول و حوش وظایف شما در بازسازی افغانستانه. همون گونه که آگاهی دارین، برای بازسازی کشورتون نیاز به نیروهای متخصص و کارشناسه. بفرمایید که تا به حال برای جلب و جذب نیروهای متخصص و تحصیل کرده افغانی که در خاک آلمانند شما چه اقداماتی انجام دادید؟
افغانهای ما در هر جایی که هستند، خصوصا در کشورهای خارجی زندگی میکنند، یا در آلمان یا در امریکا یا در جای دیگر، همه که شوق و علاقه دارند تا در بازسازی کشورشان سهم بگیرند و اونا منتظر چنین فرصتی بودند که تا یک حکومت تشکیل شود و امنیت برقرار شود و بتوانند در اونجا از آموخته‌ها و اندوخته‌هایی که در بیرون دارند در بازسازی کشورشون استفاده بکنند. تا بال تعداد زیادی از افغان‌های ما هم مراجعه کردند و یک تعداد رفتند، ولی یک تعداد دیگه منتظر هستند تا ببینن اوضاع، تحول اوضاع چی هست. و من فکر میکنم که با تشریف آوری محترم حامد کرزی رئیس اداره موقت افغانستان با آلمان، تعداد زیادی افغان‌های ما در رابطه صحبت‌های خواهند داشت و ما امیدوار هستیم که تعداد زیادی از افغان‌های ما که چیزهای آموختن در طول دوران هجرت و مهاجرت در بیرون و از او اندوخته‌هایشان به خاطر آبادانی و به خاطر دوباره سازی افغانستان استفاده بکنند. ولی ما تماس‌هایی داریم با هموطنان ما که در اینجا هستند و اونا اظهار آمادگی کردن و تعداد زیادی هم مایل هستند بروند.
روز جمعه اسلوبودان میلوشویچ رئیس جمهوری پیشین یوگسلاوی در آخرین جلسه محاکمه خود از دادگاه بین‌المللی لاهه درخواست کرد بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا و چند تن دیگر از رهبران سیاسی کشورهای غربی به عنوان شاهد در محاکمه او حاضر شوند. گزارش احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی از روم.
اسلوبودان میلوشویچ رئیس جمهور سابق یوگسلاوی آنچنان که انتظار می رفت در چهارمین روز دادگاهی که سه‌شنبه گذشته آغاز به کار کرده بود، شخصیت‌های جهانی که در دهه گذشته با او در تماس بودند را برای شهادت به لاهه فرا خواند. بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق آمریکا، مادلن آلبرایت، کلاس کینکل و لامبرتو دینی، وزرای خارجه گذشته آمریکا، آلمان و ایتالیا، تونی بلر، رئیس دولت بریتانیا، هلموت کول و گرهارد شرودر، صدر اعظم سابق و کنونی آلمان، از جمله کسانی هستند که به ادعای اسلوبودان میلوشویچ می توانند با افشای اسرار دولتی و برملا ساختن اهداف ناتو او را از اتهاماتی که از سوی دادستانی دادگاه بین‌المللی بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق وارد شده است تبرئه کنند. با احضار رهبران کنونی و گذشته کشورهای عضو پیمان ناتو، اسلوبودان میلوشویچ قصد دارد به نوعی این کشورها را که رهبرانشان قادر به پاسخگویی به بسیاری از سوالات او به دلیل سری بودن برخی مدارک و معاهده ها نخواهند بود، مجبور به عقب نشینی سازد. سلوبودان میلوشویچ در آغاز نشست به رئیس بریتانیای دادگاه ریچارد می که از او خواسته بود به دفاع از خود تا عصر روز جمعه پایان دهد، شدیداً اعتراض کرد و افسود که به هیچ وجه محدودیت‌های زمانی برای قرائت دفاعی خود را قبول نخواهد کرد. در خاتمه، رئیس دادگاه تا عصر روز دوشنبه به سلوبودان میلوشویچ برای دفاع اولیه از خود فرصت داد. رئیس جمهور سابق یوگسلاوی که در اجلاسی جمعه مدارک و عکس‌های جدیدی از بمباران‌های ناتو نیز ارائه داده بود، افسود بمباران سفارت چین در بلگراد از سوی جنگنده‌های ناتو عمدی بوده و هیچ اشتباهی در کار نبوده. میلوشویچ اضافه کرد که حملات ناتو به سربستان در دفاع از حقوق آلبانی تباران کوزوو نبوده، بلکه هدف از بین بردن این کشور و شخص او به عنوان تنها کشور و تنها رهبری که در مقابل آمریکا و غرب سر خود را خم نمی‌کردند بوده است. سلوبودان میلوشویچ به طور ناگهانی به یکی از دادستانهایی که خمیازه می‌کشید نیز حمله کرد و گفت اگر حوصله شنیدن دفاعیات کسی که به بزرگترین جنایات متهم ساخته اید را ندارید، می‌توانید جلسه را ترک کرده و یا استعفای خود را برای رئیس دادگاه بفرستید. جمعه صبح دوما یا مجلس روسیه در نامه از رئیس جمهور این کشور ولادیمیر پوتین خواست که از شورای امنیت سازمان ملل متحد بخواهد که زمان محاکمه سلوبودان میلوشویچ در لاهه را محدود سازد. در نامه خود نمایندگان دوما میگویند در لاهه ابتدایی ترین حقوق متهمین نیز رعایت نمیشوند و به جای محاکمه افراد به خاطر مسئولیت های فردی، دادستان کارلا دلپونته قصد دارد تاریخ و رهبران کشورهایی که در ناتو عضویت ندارند را به محاکمه بکشند. همسر میلوشویچ خانم میرا مارکوویچ که در پایان سومین روز دادگاه لاهه توانسته بود با رئیس جمهور سابق یوگسلاوی تماس تلفنی برقرار کند، در بلگراد به خبرنگاران گفت کوهی از اتهامات که دادستانی با دروغ و تحریف برپا کرده است در خاتمه حد اکثر موش کوچکی را به دنیا خواهد آورد و شوهرش به آسانی خواهد توانست این توطئه جهانی علیه سربها را برملا سازد. خانم مارکوویچ همچنین افسود که همسرش از روحیه بسیار خوب برخوردار است و از روند دادگاه در سه روز اول بسیار خوشنود است. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
در خاورمیانه ادامه درگیری میان فلسطینی‌ها و اسرائیل روز جمعه 4 کشته دیگر بر جای گذاشت. این در حالی است که یوشکا فیشر، وزیر خارجه آلمان که اکنون در منطقه به سر می‌برد، در تلاش است راهی برای پایان دادن به بحران خاورمیانه بیابد. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
در محافل سیاسی منطقه با اشاره به انفجار مین در مسیر تانک‌های اسرائیلی که پنج شنبه شب روی داد، گفته می‌شود که مرحله گسترده‌تر تازه‌ای در روند بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل آغاز شده است. پنج شنبه شب انفجار مین در مسیر یک تانک اسرائیلی در نزدیکی غزه به قتل 3 سرباز اسرائیلی انجامید. این نخستین بار در بحران 16 ماه اخیر میان فلسطینی ها و اسرائیل است که در مسیر تانک های اسرائیلی در منطقه مین منفجر می شود. سازمان فلسطینی حماس مسئولیت این مین گذاری را بر عهده گرفته است. ساعتی پس از این رویداد در درگیری مسلحانه میان فلسطینی ها و نیروهای ویژه اسرائیل نیز در کرانه باختری رود اردن 1 فلسطینی کشته شد. از سوی دیگر در ادامه تلاش‌های اتحادیه اروپا برای پایان دادن به بحران خاورمیانه، به دنبال جک استرو وزیر خارجه انگلیس، یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان نیز در پی دیدار خود با بنیامین بن الیزر وزیر دفاع و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل قرار است طی 24 ساعت آینده با یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی نیز دیدار کند. آقای فیشر به دنبال دیدار با بنیامین بن الیزر طی سخنرانی خود در دانشگاه تل‌آویو گفت در دیدار با یاسر عرفات از وی خواهد خواست که روند عملیات تروریستی فلسطینی ها علیه اسرائیل را متوقف سازد. یوشکا فیشر افزود اتحادیه اروپا، آمریکا و کشورهای میانه روی عرب دارای موضع مشترک در مورد لزوم توقف عملیات به گفته وی تروریستی فلسطینی ها علیه اسرائیل هستند. وی اوضاع جاری در منطقه را یک تراژدی واقعی خواند و نسبت به قتل افراد بیگناه در منطقه ابراز تأسف کرد. وزیر خارجه آلمان تایید کرد که حامل طرح ویژه‌ای برای پایان دادن به بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل نیست. یوشکا فیشر پیش از این در دیدار روز پنجشنبه خود با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در شرم الشیخ ضمن تایید این موضوع در عین حال تأکید ورزید برای فرو ریختن دیوار برآمده میان فلسطینی‌ها و اسرائیل به تلاش‌های خود همچنان ادامه خواهد داد. قرار است در پی یوشکا فیشر جورج تنت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA وارد منطقه شود. طرح پیشین آقای تنت برای فرو ریختن آنچه که وزیر خارجه آلمان دیوار برآمده میان فلسطینی ها و اسرائیل نامیده در ادامه روند خشونت در منطقه عملاً به فراموشی سپرده شده است. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
کمیسر عالی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه شرایط پذیرفته شدن درخواست ترکیه را برای عضویت در اتحادیه اروپا اعلام کرد. یکی از این شرایط لغو مجازات اعدام و دیگری به اجرا گذاشتن تسهیلاتی برای آموزش زبان کردی در مناطق کردنشین ترکیه است. به گفته کمیسر عالی اتحادیه اروپا، بدون عملی شدن این دو شرط، آغاز مذاکرات رسمی میان این اتحادیه و ترکیه درباره درخواست این کشور امکان پذیر نمی شود. جمشید زند از رادیو آزادی و نگاهی به گزارش خبرگزاری های جهانی در این باره.
اظهارات روز گذشته گونتر فرهوگن، کمیسر عالی اتحادیه اروپا برای رسیدگی به پرونده کشورهای نامزد عضویت در این سازمان، بار دیگر مسئله احترام به حقوق بشر در ترکیه را مطرح کرد. آقای فرهوگن روز گذشته گفت دولت ترکیه باید مجازات اعدام را به طور کامل لغو کند و امکانات آموزش زبان کردی را در مناطق کردنشین به طور رسمی و عملی فراهم آورد. اتحادیه اروپا بارها اعلام کرده است که یکی از پیش شرط‌های آغاز مذاکرات رسمی با مقامات ترک، اصلاح قوانین و گسترش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در این کشور است. گرچه سال گذشته پارلمان ترکیه با تصویب مصوبه‌ای مجازات اعدام را لغو کرد، ولی در این مصوبه مواردی گنجانده شده است که به گفته مقامات اتحادیه اروپا با موازین و شرایط عضویت در این سازمان هماهنگی ندارند. طبق این مصوبه، مجازات اعدام میتواند در زمان جنگ، تهدید به جنگ و یا در مبارزه با تروریسم اجرا شود، مواردی که اتحادیه اروپا خواهان لغو آنهاست. اما حزب راستگرای حرکت ملی به رهبری دولت باهچلی با این درخواست اتحادیه اروپا مخالف است و میگوید اصلاحات انجام شده در قانون اساسی و قوانین مدنی ترکیه جوابگوی خواستهای اتحادیه اروپا است. حزب حرکت ملی همچنین با پیش شرط دیگر اتحادیه اروپا مبنی بر آزادی بیشتر کردهای ساکن ترکیه برای آموزش زبان کردی مخالف است. حزب حرکت ملی و سایر احزاب راستگرای ترکیه میگویند در صورتی که آزادی‌های بیشتری به کردهای ساکن ترکیه داده شود، احتمال تجزیه کشور بیشتر می‌شود. این در حالی است که چندی پیش رهبری حزب کارگران کردستان ترکیه PKK اعلام کرد استراتژی خود را تغییر داده و از این پس دست به فعالیت‌های سیاسی برای دستیابی به دموکراسی، آزادی و صلح خواهد زد. اما هفته گذشته علی‌رغم مخالفت حزب حرکت ملی که یکی از سه حزب دولت ائتلافی بلند اجویت است، پارلمان ترکیه تغییراتی در چند ماده از قوانین جزایی کشور را به تصویب رساند. طراحان این اصلاحات قانونی که با کمک احزاب مخالف دولت آقای اجویت به تصویب رسید می‌گویند با اجرای این اصلاحات آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در ترکیه بیشتر خواهد شد و هزاران نفر از شهروندان ترکیه که با استناد به قوانین جزایی کشور محکوم به زندان شده اند می‌توانند از اصلاحات جدید استفاده کنند. اما مخالفان این طرح بر این نظرند که این اصلاحات نه تنها جوابگوی پیش شرط‌های اتحادیه اروپا نیست، بلکه نیازهای جامعه ترکیه را نیز برطرف نمی‌کند و تنها اصلاحاتی هستند روبنایی و سطحی. گرچه مقامات ترکیه هنوز واکنشی به این اظهارات آقای فرهوگن از خود نشان نداده اند، ولی به گفته ناظران سیاسی این موضع‌گیری اتحادیه اروپا میتواند آغاز مذاکرات رسمی ترکیه و اتحادیه اروپا را به تعویق بیاندازد.
یک روزنامه چاپ آمریکا می نویسد سخنان اخیر جورج دبلیو بوش در مورد ایران به جنبش اصلاحات آسیب می رساند. در همین حال وزیر دفاع آمریکا می گوید اقدامات ایران در مبارزه با تروریسم چندان مفید نبوده است. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از استانبول به نقل از تحلیلگران سیاسی و دیپلمات‌های غربی می‌نویسد ادعای آمریکا که ایران یکی از اعضای محور شرارت است و از تروریسم بین‌المللی حمایت می‌کند به جنبش شکننده اصلاحات دموکراتیک در ایران آسیب رسانده است و نبرد پیچیده اصلاح طلبان با تندروهای مذهبی را نادیده می‌گیرد. آنها و نیز ناظران سیاسی در تهران میگویند اتهامی که جورج دبلیو بوش بر ایران وارد آورد آن گروه از مقامات و مسئولان دولت را که به غرب گرایش دارند در یک حالت دفاعی قرار داده و آنها را ناچار ساختند در محکوم ساختن آمریکا و دفاع از دولت خود به روحانیان محافظه‌کار بپیوندند. گزارشگر واشنگتن پست پس از اشاره به تظاهراتی که در ایران در واکنش به سخنان جورج دبلیو بوش برپا شد و نیز رد سفیر پیشنهادی جدید انگلستان که مناسبات بین دو کشور را به پایین‌ترین نقطه از زمان برقراری دوباره تماس‌های رسمی در سال 98 رسانده است می‌رسد، این موضوع نشان می‌دهد که محافظه‌کاران حتی در صحنه بین‌المللی دست بالا را گرفتند. تحلیلگران می‌گویند سخنان بوش همچنین انگیزه بیشتری به ایران و عراق برای بهبود مناسبات داده است. خبرنگار واشنگتن پست گفته یک دیپلمات غربی در تهران را که سخنان رئیس جمهور آمریکا به راستی به خاتمی صدمه می‌زند نقل می‌کند و می‌نویسد تنش بین اصلاح طلبان و محافظه‌کاران حتی پیش از سخنان بوش شدت گرفته بود. برخی از تحلیلگران گفته‌های او را چنین تعبیر کردند که دولت بوش روی خاتمی خط بطلان کشیده و جنبش اصلاحات او نیز یک نیروی مصرف شده است. پس از حملات آمریکا به شبکه‌های تروریستی القاعده و نیروهای طالبان در افغانستان، شماری از مقامات آمریکایی کمک‌های ایران را ستودند. اما دانل رامزفیلد وزیر دفاع روز پنجشنبه گفت ایران با دادن اجازه فرار به اعضای القاعده از آن کشور در جنگ با تروریسم و کوشش‌های آمریکا برای متوقف ساختن تروریست‌ها از حمله به آن، دوستان، متحدان و نیروهایش مفید نبود است. با این حال رامزفیلد این مفید نبودن را به گروه کوچکی از پاسداران انقلاب و آیت الله‌هایی که کشور را اداره می‌کنند نسبت داد. وزیر دفاع آمریکا نظر را در حالی ابراز داشت که خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داد نیروهای امنیتی ایران حدود 150 نفر از جمله اتباع اروپایی، عرب و آفریقایی را که از افغانستان و پاکستان به ایران گریختند دستگیر کردند و آنها را برای پی بردن به اینکه با طالبان و القاعده ارتباط داشتند یا نه تحت بازجویی قرار دادند. روز پنجشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز بار دیگر به آنچه مداخله ایران در افغانستان گفته می شود اشاره کرد و گفت
We've raised our concerns about the recent meddling that we've seen by Iran or Iranian factions or officials in the affairs of Afghanistan.
ما نسبت به مداخله هایی که از سوی ایران یا جناح‌ها یا مقامات ایرانی در امور افغانستان دیدیم و نیز مسائل مشخص نگرانی خود را ابراز داشتیم. اهمیتی که ما برای پایان دادن به حمایت از تروریسم و هر گونه کوششی برای دنبال کردن سلاح‌های دارای قدرت کشتار جمعی و هسته‌ای قائل هستیم روشن است و دولت ایران کاملا از نگرانی ما نسبت به مسائل که بارها آشکارا و خصوصی ابراز داشتیم آگاه است.
Those are things that we've made clear publicly and privately many times.
از سوی دیگر جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در هفته آینده دیداری دارد از چین، پرجمعیت ترین کشور جهان. شهرام تهرانی، گزارشگر رادیو آزادی در پکن، گزارشی دارد از این نخستین سفر جورج دبلیو بوش به چین از زمان رسیدنش به ریاست جمهوری آمریکا.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه آینده در جریان سفر خود از چین با خودین تا معاون رئیس جمهور چین دیدار خواهد داشت که از او با عنوان میراثبر و جانشین جیانگ زمین رئیس جمهوری خلق چین یاد می شود. رسانه‌های هنگ کنگی و خارجی امروز به نقل از یک مقام بلندپایه آمریکایی که نامش فاش نشده است نوشتند رئیس جمهور آمریکا به ژاپن، کره جنوبی و سپس چین می رود و در پکن با معاون رئیس جمهور چین ملاقات و گفتگو می کند. بوش 30 ساعت در چین اقامت می کند و این احتمال وجود دارد که در جریان سخنرانی در دانشگاه چین خواه پکن برای بار دوم با معاون رئیس جمهور چین ملاقات داشته باشد. خود در صورت تایید کنگره ملی خلق چین در ماه مارس سال آینده ریاست جمهوری چین را بر عهده خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا به غیر از خود با دیگر مقام‌های چین مانند نخست وزیر دیدار می‌کند و ضیافت صبحانه‌ای در روز جمعه برای وی در مهمانسرای دیاو یوتای پکن ترتیب داده خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا در دیدار روز پنجشنبه با رهبران چین درباره جنگ با تروریسم رهبری آمریکا و دیدار بازگشت جیانگ زمین رئیس جمهور چین و یا معاونش در سال جاری میلادی از آمریکا مذاکره خواهد کرد.
شهرام تهرانی گزارشگر رادیو آزادی در پکن و سفر جورج بوش به چین. و اکنون تازه ترین خبرها از بهمن باستانی.
نیروهای بین المللی حافظ صلح در افغانستان در فرودگاه کابل و اطراف آن مستقر شدند. وظیفه این نیروها حفظ آرامش در فرودگاه بین المللی کابل و نخستین مأموریت جدی این نیروها در تأمین امنیت و آرامش پایتخت افغانستان اعلام شده است. شب گذشته به دنبال تأخیر در پرواز هواپیمای حامل زائران حج به مکه از کابل، صدها زائر در فرودگاه کابل شوریدند و در اثر حمله آنان عبدالرحمن وزیر حمل و نقل و جهانگردی افغانستان به قتل رسید. امروز در برخی مناطق کابل حالت فوق‌العاده اعلام شد. چند ساعت پس از شورش فرودگاه کابل و قتل وزیر کابینه حامد کرزی، جک استرو وزیر خارجه بریتانیا وارد کابل شد. وزیر خارجه بریتانیا افزون بر مذاکره با رئیس دولت موقت افغانستان از نیروهای بین‌المللی حافظ صلح که تحت رهبری بریتانیا عمل می‌کنند نیز دیدار می‌کند. پلیس افغانستان برای مقابله با شورش تماشاگران فوتبال در کابل به شلیک تیر هوایی مبادرت کرد. این شورش که به دنبال مسابقه دوستانه تیم‌های فوتبال افغانستان و نیروهای حافظ صلح صورت گرفت، ناگهان در پایان این مسابقه به شورش 10,000 تماشاگر منجر شد. پلیس افغان با کمک نیروهای آلمانی حافظ صلح در استادیوم توانستند پس از چند ساعت شورش را پراکنده کنند. عده‌ای از تماشاگران با ضربات باتوم پلیس افغان مجروح شدند. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تأکید کرد که حکومت صدام حسین میباید یا تغییر کند یا تعویض شود. آقای پاول که یک روز پس از اعلام مخالفت روسیه و چندین کشور اروپا با حمله نظامی آمریکا به عراق سخن میگفت، بر هشدار و تهدید رئیس جمهوری آمریکا علیه عراق تأکید کرد، اما افزود که این هشدار به معنای آن است که به گفته پرزیدنت بوش هر اقدامی علیه عراق ممکن است. وزیر خارجه آمریکا همچنین تصریح کرد که جورج واکر بوش هنوز تصمیم به حمله نظامی به عراق نگرفته است. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا امروز اظهار داشت کشورش از موضع آمریکا در قبال عراق و تعویض رژیم صدام حسین حمایت می‌کند. بریتانیا تنها کشوری است در اتحادیه اروپا که از اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه اعلام حمایت کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر که مرکز آن در آمریکا است اعلام کرد کمک‌های نظامی آمریکا که بعد از عملیات تروریستی 11 سپتامبر صورت می‌گیرد به نقض حقوق بشر و شهروندان کشورهای دیگر کمک می‌کند. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای که منتشر کرده نوشته است کمک‌های نظامی که آمریکا به عنوان مبارزه با تروریسم به تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، اندونزی و نیز فیلیپین با توجه به اینکه این کشورها ناقض حقوق شهروندان خودند می‌رساند به نقض حقوق شهروندان در این کشورها یاری می‌رساند. سلوبودان میلوشویچ رئیس جمهوری پیشین یوگسلاوی در دادگاه لاهه اعلام کرد قصد دارد بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا و رهبران دولت‌های اروپا را به عنوان شاهد بیگناهی خود در زمینه اتهام به جنایت جنگی به دادگاه بیاورد. میلوشویچ تا دیروز و امروز دفاعیات خود را در زمینه 66 مورد اتهام از جمله جنایت جنگی و نسل کشی در بالکان آغاز کرده است. امروز نیز در ادامه دفاعیات روز گذشته آقای میلوشویچ اظهار داشت نیروهای ناتو با بمباران مناطق مسکونی یوگسلاوی در جریان جنگ 99 میلادی باعث کشته شدن غیر نظامیان و فرار صدها هزار نفر از آنان شدند و این گناه اساساً به گردن ناتو است نه نیروهای ارتش یوگسلاوی. با پایان دفاعیات میلوشویچ در آخر وقت اداری امروز در دادگاه لاهه قرار است از فردا دادستان این دادگاه از ادعانامه خود دفاع کند. محاکمه میلوشویچ گفته می شود که احتمالاً 2 سال به طول خواهد انجامید. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کرد که به عنوان جایگزین پیمان جهانی کیوتو مشوق‌های مالیاتی به کار گرفته شود. آقای بوش در سخنرانی روز گذشته خود اظهار داشت با مشوق‌های مالیاتی مدیران بازرگانی و صنایع و شهروندان می‌توانند داوطلبانه از افزایش گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین جلوگیری کنند. پرزیدنت بوش سال گذشته اعلام کرد کشورش از پیمان جهانی کیوتو به دلیل خسارتی که به اقتصاد آمریکا وارد می‌شود کناره می‌گیرد. امروز خانم مارگوت والستوئم مسئول امور محیط زیست اتحادیه اروپا اظهارات شب گذشته جورج واکر بوش در این زمینه را مورد انتقاد قرار داد و گفت این پیشنهاد باعث افزایش چشمگیر گازهای گلخانه‌ای می شود. وزیر محیط زیست آلمان نیز پیشنهاد و اظهارات جورج واکر بوش در این زمینه را رد کرد، اما نخست وزیر استرالیا این پیشنهاد را گامی مثبت در جهت پذیرش دولت آمریکا برای کاهش گازهای گلخانه‌ای توصیف کرد. در ایران احمد مسجد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌ای به وزیران اطلاعات و کشور جمهوری اسلامی نسبت به آغاز موج جدید بازداشت روشنفکران و نویسندگان اعتراض کرد. در نامه‌ای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی احضار عده‌ای از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران به اداره اماکن نیروی انتظامی دارای پیامدهای منفی و پرمخاطره برای نظام فرهنگی و امنیت ملی به شمار آمده و رسیدگی فوری به این موضوع درخواست شده است. روز چهارشنبه گذشته نیز انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران در نامه‌ای به وزیران کشور و اطلاعات توقف روند احضار روزنامه‌نگاران و نویسندگان را که به شیوه‌های جدید صورت می‌گیرد خواستار شد. طی چند روز گذشته عده‌ای از روشنفکران و روزنامه‌نگاران در ایران توسط اداره اماکن نیروی انتظامی بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. و مدیر کل نهاد آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو کویشور ماتسورا فردا وارد تهران خواهد شد. مدیر کل یونسکو افسون در افتتاح دفتر منطقه یونسکو در تهران با رئیس جمهوری اسلامی و برخی دیگر مسئولان جمهوری اسلامی دیدار و از جمله درباره بازسازی افغانستان گفتگو خواهد کرد. در اجلاس عمومی اخیر یونسکو در پاریس تصمیم گرفته شد که دفتر ملی یونسکو در تهران به سطح منطقه‌ای ارتقا یابد و کشورهای پاکستان، افغانستان و ترکمنستان را نیز پوشش بگیرد.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بهمن باستانی و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در ایران در روزهای گذشته موضوع احضار جمعی از نویسندگان، روشنفکران و روزنامه‌نگاران ایرانی به مرکز موسوم به اداره اماکن عمومی پلیس تهران و بازجویی از اینان، این نگرانی را در محافل اصلاحگرا و روزنامه‌نگاری پدید آورد که این اقدام ممکن است مقدمه هجوم همه جانبه دیگری به افرادی باشد که دگراندیش خوانده می شوند. سیامک پورزند، رئیس زندانی مجتمع فرهنگی تهران، نخستین روزنامه‌نگار بازداشت شده توسط اداره اماکن عمومی پلیس تهران بود که از سرنوشت وی برای مدت‌ها خبری در دست نبود. لهراسب پورزند، برادر سیامک پورزند، در گفتگویی با ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس، ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت برادرش، میگوید باید در انتظار برنامه هویت دومی در ایران باشیم.
آقای لهراسب پورزند، برادر سیامک پورزند که در پاریس اقامت دارد، در گفتگو با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید برادرش نیز توسط اداره اماکن عمومی پلیس تهران بازداشت شده است.
درستون مثل آقای سیامک پورزند به عنوان یک متهم که جرم مشخصی رو مرتکب شده قانونی دستگیر نشد، بلکه شبونه افراد ناشناسی بستر رایش کمین کردن، او رو ربودند و مکان نامعلومی منتقل کردن. دوبار ملاقاتی که با او انجام شده در اداره اماکن بوده، در واقع به وسیله پرسنلی از اداره اماکن ربوده شده.
آقای لهراسب پورزند درباره هدف از ربوده شدن سیامک پورزند توسط اداره اماکن عمومی پلیس تهران چنین اظهار نظر می کند.
اعتقاد من بر این استش که زواره هم نشون می ده که هدف اجرای سناریوی هویت دوست که نقش اصلی رو در این سناریو بحته سیامک پورزند گذاشتن. بنابر اعلامیه کمیته دفاع از حقوق بشر و عفو بین الملل سازمان ملل در روز دوشنبه 22 بهمن که برای مقامات جمهوری اسلامی ارسال شده، سیامک پورزند تحت فشار و شکنجه های شدید و احتمالاً داروهای مخدر مجبور شده اتهامات رو علیه خودش بپذیره و همچنین بنا به گزارش تارنمای سه‌شنبه 23 بهمن برابر 12 فوریه از قول یک خبرنگار مقیم تهران متهم شده 4 میلیون دلار از آمریکا آورده و بین روزنامه‌نگاران به خصوص پرسنل روزنامه‌های جامعه و توس توزیع نموده. در اعلامیه عفو بین الملل و دفاع از حقوق بشر سازمان ملل تأکید شده او به زودی در یک برنامه تلویزیونی یا یک دادگاه حاضر خواهد شد. ضمن پذیرفتن اتهامات دریافت 4 میلیون دلار، نحوه توزیع اون رو بین نویسندگان و روزنامه نویسان توضیح خواهد داد.
در مورد برنامه تحت عنوان هویت دو، آقای لهراسب پورزند پس از اشاره به برنامه هویت که پیشتر از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شد در گفتگو با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی اضافه می کند.
هویت دو به اعتقاد من بازسازی شده همون برنامه هستش برای بدنام کردن، آلوده نمودن و متهم کردن روزنامه نویسان و نویسندگان نوخاسته، که نتیجه آن اگر از قطعهای زنجیره‌ای دهشتناک‌تر نباشه مسلماً کمتر از اون نخواهد بود.
آقای لهراس به پورزند برای جلوگیری از اجرای برنامه‌ای تحت عنوان هویت دو از نهادهای دولتی جمهوری اسلامی ایران تقاضای یاری می‌کند و در این زمینه می‌گوید:
مسئله برادر من جزئی است از یک کل و به منظور حفظ جان و دفاع از حیثیت نویسندگان، روزنامه نگاران، اربابان قلم و نخبگان کشورمون، کمیته هایی در خارج از کشور تشکیل شده که با سازمان های غیر دولتی و سازمان های دفاع از حقوق بشر و انجمن های قلم در سراسر دنیا در تماس مستمر. ولی این کافی نیست. بیشتر از این فعالیت ها دولت به خصوص وزارتخانه های کشور و اطلاعات، شورای امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی، به ویژه کمیسیون های اصل 90 و امنیت ملی باید تلاش پیگیر داشته باشند و با این پدیده و بدعت شوم با جدیت برخورد کنند.
آقای لهراس به پورزند در پایان اتهامات وارد شده به برادرش سیامک پورزند را نمیپذیرد و در این مورد توضیح میدهد:
بنا به تایید تمام کسانی که برادرم را میشناسند، او خارج از تمام این اتهامات، زندگی او و نحوه اونچه که در تهران داره مشخص وجود داره نشانه این هستش که حتی یک دلار به اعتقاد من از جای پول نگرفته. پارسال برای سفرش به خارج کشور برای تهیه پول بلیتش معطل بوده بود و بستگان ما، تعداد بستگانمون برای گذران زندگی او به کمک بکنن. چطور همچین چیزی ممکنه که او بیاد 4 میلیون دلار پول بگیره و حتی 100 دلارش رو برای خودش نگه نداره؟
هویت دو، اداره اماکن و نگرانی های لهراس به پورزند درباره برادرش سیامک پورزند، رئیس زندانی مجتمع فرهنگی تهران. روز جمعه 4 روز پس از سقوط هواپیمای توپولوف شرکت ایران تور در ارتفاعات خرم‌آباد، عملیات تجسس برای یافتن اجساد قربانیان و جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده ادامه یافت. این در حالی است که روز پنجشنبه بهزاد مظاهری، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، در نشست مطبوعاتی شایعه استعفای خود را تکذیب کرد و گفت با پیدا شدن جعبه سیاه هواپیمای توپولوف 154 موضع ثابت و واقعی هواپیمایی کشوری ایران بیان خواهد شد. گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی:
امروز جمعه عملیات تجسس و انتقال اجساد قربانیان سانحه هوایی خرم‌آباد در حالی ادامه یافت که هوای منطقه سپیدکوه از روز گذشته مساعدتر گزارش شده است. امروز 5 هلیکوپتر در عملیات انتقال بقایای اجساد قربانیان شرکت کردند و بر اساس آخرین گزارش‌ها امدادگران تاکنون جسد 21 نفر را پیدا کردند. کار شناسایی اجساد هم از سوی متخصصان پزشکی قانونی و کارشناسان تشخیص هویت آغاز شده است. هواپیمای توپولوف 154 شرکت هواپیمایی ایران تور روز سه‌شنبه در ارتفاعات سپیدکوه خرم‌آباد با 119 تن سرنشین از جمله 4 اسپانیایی سقوط کرد. در حالی که 4 روز از سقوط این هواپیما می‌گذرد، هنوز جعبه سیاه آن پیدا نشده است و تلاش نیروهای متخصص و کلاه سبزهای ارتش جمهوری اسلامی ایران برای یافتن آن ادامه دارد. انتظار می‌رود که با کشف جعبه سیاه علت اصلی سقوط هواپیما مشخص شود. در دو سه روز گذشته گمانزنی‌های زیادی از سوی مقامات و مسئولین ایران درباره علت یا علل سقوط هواپیمای توپولوف صورت گرفته که نقص فنی، فرسودگی هواپیما، روحیه خلبان و ناکارایی برخی از فرودگاه‌های ایران از جمله فرودگاه خرم‌آباد از جمله آنهاست. عصر روز گذشته بهزاد مظاهری معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران در نشست مطبوعاتی با اشاره به اینکه هواپیمای توپولوف 154 در سال 91 ساخته شده و آخرین مرحله تعمیر آن در 15 ژانویه سال جاری بوده است، ارتباط میان نقص فنی و سقوط هواپیمای مذکور را ضعیف خواند. با این حال آقای مظاهری گفت که بر اساس دستور وزیر راه و ترابری، هواپیماهای توپولوف 154 از ناوگان هوایی شرکت ایران تور حذف می شود. به گفته وی در صورت پیدا شدن جعبه سیاه و مشخص شدن ارتباط ضعف‌های فنی هواپیمای توپولوف 154 و سقوط آن، امکان حذف این گونه هواپیماها از تمامی شرکت‌های هوایی ایران افزایش پیدا می کند. روز گذشته پرواز هواپیمای توپولوف مسیر آبادان تهران و بالعکس به دلیل شرایط بد جوی لغو شد. گرچه به گفته مدیرعامل شرکت مسافرتی اعلاتور در آبادان، لغو این پرواز بی ارتباط از سقوط هواپیمای توپولوف در خرم‌آباد نبوده است. در روزهای گذشته در ایران انتقاد از بکارگیری هواپیماهای توپولوف ساخت روسیه علارغم فرسودگی افزایش پیدا کرده است و منتقدان از جمله برخی از نمایندگان مجلس بر لزوم نوسازی ناوگان هوایی و تأسیسات فرودگاهی تأکید کردند. روز پنجشنبه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران گفت که برقراری یک سیستم یکسان و استاندارد در همه فرودگاه‌های کشور نیازمند افزایش بودجه این سازمان تا 10 برابر میزان موجود است.
چگونه آمریکا و اروپا با همکاری یکدیگر می توانند ایران را وادارند کارهای خاصی را انجام دهد یا ندهد؟ این عنوان مقاله ای است که در شماره امروز هفته‌نامه اکونومیست چاپ لندن منتشر شده و به روابط خارجی جمهوری اسلامی در پی سخنان 2 هفته پیش رئیس جمهوری آمریکا پرداخته است. نگاه اردوان نیکنام از رادیو آزادی به این مقاله.
اکونومیست می نویسد لحن درشت سخنرانی محور شرارت جورج بوش با انتقاد شخصیت‌های اروپایی روبرو شد. کریس پاتن، کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا، نگران تکروی آمریکا در مبارزه با تروریسم است و یوشکا فیشر، وزیر خارجه آلمان، از کنار هم گذاشته شدن 3 کشور ایران، عراق و کره شمالی در کنار هم شگفت زده است. اروپاییان به خصوص دلیل جا دادن ایران را در گروه تبهکاران به پرسش می‌کشند. به نوشته اکونومیست، اروپا و آمریکا بر سر رویکردشان به ایران اختلافی دیرینه دارند. هرچند هدف هر دو تقریباً یکی است، یعنی ترغیب ایران به دست کشیدن از دردسرسازی در منطقه بحرانی و پیروی از پیمان کنترل تسلیحاتی که ایران خود از امضا کنندگان آن است. اروپایی‌ها البته با درجه‌ای از ملاحظه منافع خیش باور دارند که راه این کار مذاکره و تجارت است. آمریکایی‌ها اما به تحریم‌های اقتصادی و سیاسی اعتقاد دارند. این هفته‌نامه انگلیسی در ادامه می‌نویسد درباره اثر بخشی هیچ یک از این دو رویکرد دلیل محکمی در دست نیست. ایران 6 سال است که درگیر کشمکشی درونی میان اصلاح‌گرایان و محافظه‌کاران است. اما در این سالها رئیس جمهوری محمد خاتمی در سیاست خارجی خود به کامیابی‌هایی دست یافته است. کامیابی‌هایی که بیشتر مرهون رویکرد اروپایی هاست تا آمریکاییان. برای نمونه ایران دیگر برای کشتن مخالفان نظام مأمور به خارج نمی‌فرستد و همچنین به برانگیختن اقلیت‌های شیعه در کشورهای عمدتاً سنی علاقه کمتری نشان می‌دهد. با این همه اکونومیست نظر می‌دهد که ایران هنوز به پشتیبانی از گروه‌های تروریست و تلاش برای دستیابی به جنگ‌افزارهای نابودی انبوه ادامه می‌دهد و این باعث نگرانی آمریکا و اروپا است. به نوشته اکونومیست احتمالاً بهترین راه برای ترغیب ایران به دست کشیدن از این سیاست‌ها ترکیبی از رویکردهای آمریکا و اروپا است. اگر آمریکا و اروپا به سیاست هویج و چماق باور دارند، هر یک باید رویکرد دیگری را بپذیرد. در ضمن از آنجا که وسوسه کننده ترین هویج یعنی لغو تحریم ها علیه ایران در دست آمریکایی هاست، آنها نیز باید در این بازی نقش ایفا کنند. اکونومیست نتیجه میگیرد در حالی که پس لرزه های تندر اتهامات آقای بوش هنوز تنین انداز است، شاید زمان برای سخن گفتن از پاداش مناسب نباشد. پاره ای برانند که نفس نام برده شدن از ایران میتواند مقام های تهران را به بازنگری وادارد، اما در این حال میتواند موضع ایران را سخت‌تر نیز بسازد. نیاز کنونی به نوشته ی هفته نامه انگلیسی تقویت آقای خاتمی است و این امر با وجود چشم‌اندازی از لغو تحریم ها امکان پذیر خواهد بود.
نگاه اردوان نیکنام به مقاله‌ای از اکونومیست. فرصت هایی که با سیاست بوش به هدر رفت. این عنوان مقاله دیگر است از ویتالی شرباکوف، نماینده شرق‌شناس مجلس یا دومای روسیه در روزنامه میزاوی سیمایا. مقاله‌ای که در آن این نماینده دوما گفته‌های اخیر رئیس جمهوری آمریکا و نامیدن ایران، عراق و کره شمالی را به عنوان محور شرارت دارای تأثیراتی جبران ناپذیر و سوء ارزیابی کرده است. نگاه مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو، به این مقاله.
ویتالی شرباکوف، نماینده دومای روسیه و عضو حزب همبستگی، در مقاله‌ای در روزنامه نیزاوی سیمایا تحت عنوان فرصت‌هایی که با سیاست بوش به هدر رفت، به بررسی عواقب و تأثیر سخنرانی اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر وجود محور شرارت می‌پردازد. وی می‌نویسد: پس از حادثه تروریستی 11 سپتامبر، نوعی احساس همدردی در میان دولت‌ها و ملت‌های مختلف جهان نسبت به زخمی که بر پیکر آمریکا وارد شده بود، به وجود آمد. این احساس انسان دوستی حتی در کشورها و ملت‌های مخالف آمریکا نیز دیده شد. احساسی جهانی که خود را تا حد یک همبستگی و ائتلاف بزرگ به منظور مبارزه با تهدیداتی که متوجه حقوق بشر بود، ارتقا می‌داد و می‌توانست در صورت هدایت صحیح گامی بلند در جهت دستیابی به صلح و ثبات بین‌المللی تلقی شود. اما دولت آمریکا که به نظر می رسد از سرکوب طالبان بیش از حد مورد انتظار به رویا فرو رفته است، با مواضع اخیر جورج بوش ضربه محکمی به جوانه های آن همبستگی وارد کرد و نشان داد که در فراگرد استراتژی جهان تک قطبی و استقرار هژمونی خود بر نظام نوین جهانی به چیزی جز تأمین منافع خود نمی اندیشد. آمریکا در شرایطی که میتوانست از احساس همدردی جهانیان در راه ایجاد همگرایی بین‌المللی نهایت بهره را ببرد، در مقابل بدترین شیوه را انتخاب کرد و سودای آمریکایی شدن همه جهان را در پیش گرفت. در عقیده ویتالی شرباکوف، دولت مردان آمریکا در انتخاب این روش انتحاری و انزواجویانه بیش از هر چیز فریب جو احساساتی را خوردند که برخی از مطبوعات آمریکا و اروپا دامن زده بودند. نماینده دومای روسیه یادآور می شود که در روز 14 سپتامبر تیتر اول لوموند این جمله بود که همه ما آمریکایی هستیم، و اوریانا فالاچی که خود از نزدیک شاهد جنگ ویتنام بوده است، در خیابانهای اروپا راه افتاد و به طرزی ناباورانه مدعی شد یا جای ماست یا جای آنها.
و اینک آگاهی هایی درباره گزارشی که در حدود 40 دقیقه دیگر از برنامه رادیو آزادی پخش می شود.
هری پاتر در تهران.
هری پسریست که بعد از مرگ پدر و مادرش در طفولیت مجبور می شود با خاله و خانواده نسبتاً بدجنسش زندگی کند. ولی او در 11 سال تولدش پی می‌برد که صاحب توانایی‌های غیرعادی و جادویی است.
گزارش ویژه‌ای از آزاده رهسپار.
چندی پیش در تهران با مانی زند 12 ساله که یکی از هواداران پرپرپاقرص کتاب‌های خانم رولینگ است گفتگویی داشتم.
کلاس پنجم کلاس قبل دوستم شوتر حرف زدن که آره یه جادوگری هست که اومده بود هتل آزادی. من هم همجوری به سینار گوش دیدم. آخرش فهمیدم چیه که کتاب داستانه. بعدم فهمیدم که خودم شبیه هری پاترم. تو مدرسه هم هری پاتر صدا میکنن و آره.
امروز در ساعت دوم رادیو آزادی،
تو به این جادو جنبلایی که در این کتاب ها هست اعتقاد داری؟
اعتقاد؟ خب به حال یه داستانه، ولی امروز داشتم تلسما رو تو حیات اینجوری یه خودکارم گرفتم، دستم داد میزن نازم گفت چی کار میکنی فلان یا، بعد منم همینجوری مداده رو گرفتم گفتم آقا ما فقط گفتیم وینگارد یه لویوسا.
همچنین در ادامه برنامه امروز رادیو آزادی، گفتگوی دیگر درباره رد تقاضای ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی و گفتگوی درباره ورود چای قاچاق به ایران. همچنین از دو صاحب نظر می‌پرسیم آیا آمریکا به عراق حمله خواهد کرد؟ و یادی از فروغ فرخزاد در ساعت سوم برنامه رادیو آزادی در گفتگو با خواهرش کوران فرخزاد و رضا براهنی، ناقد و نویسنده ایرانی.
تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17885، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09. برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
کلبه ها فکر حسارن، باغچه ها فکر بهارن، باغ بونا فکر بارن، من به فکر قصه گفتن، شب فکر راه نوره، نور تو فکر پوف کوره، خاک به فکر عبر دوره، من به فکر دل سپردن. گریه دیدن، گریه کردن، وقتی باقه قصه نیست، من چه بودم جز یه خرمن.
کار من تقدیس آب، ناله از دست سراب، کار تو اما قشنگ، ساختن با از یه سنگ. قلب چوبون توی نی بود، دست سرما رنگ می بود، خند جنس ماه دی بود، من نشستم قصه گفتم، خسته از خوفتن تو بودی، عاشق رستم تو بودی، شاعر و روشن تو بودی، من فقط از قصه گفتم. کردم جز نشستن، گریه دیدن، گریه کردن، وقتی باقی قصه نیست، من چه بودم جز یه خرمن. کار من تقدیس آب، ناله از دست سراب، کار تو اما قشنگ، ساختن باید یه سنگ.
گلده ها
فکر حسارن، باخچه ها فکر بهارن، باغ بونا فکر بارن، من به فکر قصه گفتن. شب تو فکر راه دوره، روز تو فکر بود فکوره، خواد به فکر عبر دوره، من به فکر دل سپردن. دست سرما رنگ می بود، خنده جنس ماه دی بود، من نشستم قصه گفتم. خسته از خوردن تو بودی، عاشق رستن تو بودی، شاعر و روشن تو بودی، من فقط از قصه گفتم.